سلام و روز بخیر. نوبج صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده میگوید پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، طالبان باید یقینی سازند که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات اردوی منطقه‌ای جذب شدند. در ادامه جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پیهم دوام میکند. سفیر آمریکا در کابل میگوید گفتار و کردار گروه طالبان متضاد است و پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کرد. تفصیل خبرها. یک منبع نزدیک به زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، خبر پایان گفتگوهای صلح را نادرست خوانده. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که گفتگوهای صلح بین آقای خلیلزاد و نماینده‌های گروه طالبان در قطر پایان یافته و تطبیق دادن نسخه‌های انگلیسی، فارسی و پشتو توافقنامه آغاز شده. اما دستیار خلیلزاد دیشب بر رادیو آزادی گفت این گزارش‌ها نادرست است و مذاکرات امروز هم ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، ناوقت امشب در توییترش نوشت که مذاکرات میان دو طرف الی 2:30 شب گذشته دوام کرد که در آن روی نکات مهم پیشرفت صورت گرفت، اما او جزئیات این پیشرفت‌ها را شریک نساخته. شاهین گفت که در مذاکرات دیروز ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز اشتراک داشتند. همچنان خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک فرمانده ارشد طالبان در پاکستان که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که هم اعضای شورای طالبان مسوده توافقنامه میان هیئت آمریکایی و دفتر طالبان در قطر را دریافت کردند و در حال بررسی آنند. اما این مقام گفته که ممکن بررسی مسوده توافقنامه برای رسیدن به یک نتیجه نهایی یک یا دو روز دیگر را در بر گیرد. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، در پیام توییتر خود شام دیروز نوشت که طالبان میگویند آنها صلح میخواهند و به یک توافق نزدیک شدن، اما در این حال این گروه شبکه‌های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان‌ها را تخریب می‌کند. جان بس در این پیام خود می‌پرسد که آیا ما و افغان‌ها به آنچه که طالبان می‌گویند باید توجه کنیم یا آنچه که انجام می‌دهند. گروه طالبان چند روز پیش شبکه مخابراتی سلام را تهدید کرد و انفجار شام دیروز در دفتر این شبکه در شهر خوست خسارات مالی به جا ماند. این گروه شبکه مخابراتی سلام را به فعالیت‌های جاسوسی متهم کرده. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، میگوید از واقعه دیروز کشته شدن اطفال در ولسوالی دانگام این ولایت به ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده است. در نتیجه اصابت یک راکت که به گفته مقامات در کنر از آن سوی سرحد توسط نیروهای پاکستانی فر شد، 3 طفل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، در این مورد دیشب بر رادیو آزادی گفت:
3 نفر شهیدان لرو، 4 نفر زخمیان لرو، و مونږ دغه من هیڅ یو دی عاجل واقع ته جمهوریت خبر ورکړی دی او منتظر به هدایت یو.
مقامات در کنر میگویند در یک ماه گذشته بیش از 700 راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی کنر فرد شده. مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد واقع دیروز دانگام چیزی نگفتند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته از تخطی های مرزی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. اکنون هم از منطقه و جهان، ملکه الیزابت درخواستی صدر اعظم بوریس جانسن مبنی بر تعلیق کار پارلمان در استان خروج بریتانیا از اتحادیه را رسماً تصویب کرد. با این اقدام مدت زمان را که پارلمان برای بحث روان این مسئله نیاز دارد بسیار کاهش خواهد داد. اعضای خشمگین اپوزیسیون دیروز از این درخواستی صدر اعظم سخت انتقاد کردند. آنها گفتند بوریس جانسون قصداً تلاش کرد تا اعضای پارلمان از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری نکنند، ولی صدر اعظم این اتهامات را رد کرده. بوریس جانسون با آغاز کار خود در ماه گذشته تعهد کرد که تا پایان ماه اکتبر اگر کدام توافق خروج حاصل شود یا نه، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌سازد. مسکو میگوید دو سناتور آمریکایی که ادعا میکنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، میدونستند که در فهرست کسانی شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز به خبرنگاران گفت این فهرست در واکنش به اقدامات آمریکا که شمار از سناتوران روسی را ممنوع دخول کرده تهیه شده است. سناتوران آمریکایی کریس مورفی و ران جانسون که هر دو از منتقدین سرسخت کرملین پنداشته میشوند، هفته جوری گفتند ویزای ورود آنها به روسیه رد شده. و اکثریت سرتاسری اعضای پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کردند. این انکشاف یک پیروزی بزرگ برای اپوزیسیون و امنوایی با خواسته های اتحادیه اروپا پنداشته میشود. نتایج رای گیری 177 رای تایید در برابر یک رای منفی بود. این رای گیری یک روز بعد از فیصله کمیته تقنین مجلس نمایندگان صورت گرفت. این کمیته با تایید یک گزارش این لایحه را با اتفاق آرا رد کرده بود. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه از اظهارات تازه جنرال جوزف دانفورد، لیدر استیز عمومی قوای مسلح آمریکا در مورد افغانستان برایتان جزئیات خواهیم داد. وزارت دفاع افغانستان از جلب و جذب بیش از 4000 نفر در چوکات نیروهای منطقوی خبر داده است.
نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود،
گزارش ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نهادهای جامعه جهانی با مظرت جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. این اظهارات در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل بیان شده. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یکوان 40 دفعه ما خودم داود خان زایر خان را خدا ببختشان ما دیدیمشان که در می سرک همه تر آمدن زایر شای یک موتر داشت همه تر راست می آمد در باق ممانعت نبود ای راوا و در دیگر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنج شنبه هفتم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 29 آگست 2019 میلادی. فرشتنگو با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطوری که پیشتر هم گفتم، یک نظامی ارشد ایالات متحده گفته که پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان باید یقینی سازد که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد. جنرال جوزف دانفورد، لیدر استیز عمومی قوای مسلح آمریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت. از سوی دیگر وزارت دولت افغانستان برای امور صلح بیشتر روی آتش بس تاکید کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که مقامات آمریکایی و طالبان به یک توافق صلح نزدیک شدند، لوید رستیز نیروهای مشترک آمریکا میگوید پیش از اینکه سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، طالبان باید اطمینان دهند که این کشور دوباره به لانه افراطیون تبدیل نخواهد شد. جنرال جوزف دنفورد در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت: وقتی که من درباره افغانستان فکر میکنم، درباره دو چیز فکر میکنم. اولین که ما نمیخواهیم که این کشور یک پناهگاهی باشد که از آنجا کشور ما و مردم آمریکا و متحدین ما ممکن تهدید شوند. و دیگر این که ما صلح و آرامی در افغانستان میخواهیم برای مردم افغانستان. جنرال دنفورد افزود که در هر توافق آمریکا با طالبان شرایط اوضاع امنیتی در افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. او گفت نیروهای افغان در حال حاضر بدون کمک متحدین نمی توانند امنیت کشور را تامین کنند و برای مقابله با سطح خشونتی که وجود دارد به کمک نیاز دارند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که در کنار جنرال دنفورد قرار داشت نیز گفت که توافقنامه با طالبان باید تضمین کند که افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن تروریستان و منبع حمله تروریستی به آمریکا مبدل نخواهد شد. او گفت که در حال حاضر از کلمه خروج سربازان استفاده نمی کند و می گوید که برای آوردن صلح و امنیت به افغانستان تلاش می شود. در این حال گفتگوهای نهمین دور مذاکرات مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر شب گذشته نیز ادامه یافت. یک عضو هیئت آمریکا که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت مذاکرات جریان دارد و ما تخمین کردن نمی توانیم که برای حل مسائل باقی مانده چقدر طول خواهد کشید. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام توییتر دیروز خود نوشت که به توافق نهایی نزدیک شده ایم. در این میان وزارت دولت افغانستان برای امور صلح امیدوار است که در گفتگوهای جاری روی آتش بس نیز توافق صورت گیرد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت دیروز به رسانه‌ها گفت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان انتظار دارد تا یکی از نتایج توافق مذاکرات بین آمریکا و طالبان برقراری آتش بس دائمی در افغانستان باشد و هر چه زودتر مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود.
از سوی دیگر مسکو برای تضمین توافقنامه میان طالبان و آمریکا ابراز آمادگی کرده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی منطقوی در زمینه تامین امنیت مناطق و مبارزه با شورشیان مسلح نقش مهم داشته است. به گفته این وزارت تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات این اردو جذب شدند. اقدام حکومت افغانستان در راستای ایجاد اردوی منطقوی واکنش های مثبت منفی مردم را به دنبال داشته. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال 50 توله اردوی منطقه‌ای در این کشور ایجاد شده است. روح الله احمدزاده سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حدود 5000 نفر در این توله‌ها جذب شدند. به گفته احمدزاده این نیروها توانستند که کمر داعش را در شرق کشور بشکنانند. او افزود
در چندین اردوها که چندین ولایت را در بر میگیره نیروهای منطقوی اردو استخدام شده و در اونجا تعبیه شدند و فعلا عملا معذف هستند. در کل ما 50 توله فعلا عملا توله های تعبیه شده داریم که در حدود کم میزان پرسنل این توله ها 4730 تن هستند.
در همین حال مردم در افغانستان در رابطه به ایجاد اردوی منطقه‌ای نظریات متفاوت دارند. حاجی خان باشنده ولایت بادغیس و محمد قاسم زواک باشنده ولایت هلمند در مورد اقدام حکومت برای تشکیل اردوی منطقه‌ای به رادیو آزادی چنین گفتند:
اردوی محلی که درست میکنند چرا مهمتر اردوی قدیمی مثلا خرج نمیکنه که مثلا اردوی قدیمی مثلا ما مردم از ایجادی هستیم خار ما مهور بانسیار تقویه نمیکنه که مثلا بیجا اردو برای ما جور میکنه منطقه که اردو جور شد و مردم مثلا قطعیه که دیگه تازه داره یه تازه مثلا باز مثلا با چیز میشتن مثلا خانه زنجی میشتن مثلا یکی دیگه قطعیه که دیگه تازه داره مثلا تازه رو مثلا با خانه زنجی جرام میکنه مثل وقت در بچه آوریه
کنم سمیز اردو په دې راتلون کې په هلمند په څول سوالي کې ځای پلده شوي دي او ښه نتیجه ورکړې ده. سیمیز اردو چې ده دا ډېر تر پولیس اردو سیمیز پولیس باندې ډېر قوي ده او د دفاع وزارت افغان څخه ملاتړ کېږي.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال کدام شکایتی را در مورد اردوی منطقه‌ای دریافت نکرده است. سخنگوی این وزارت به نگرانی ها در زمینه ایجاد اردوی منطقه‌ای این گونه پاسخ می‌دهد.
شرایط جلب و جذب بالایشان عملی میشه که هیچ گونه پیشینه جرمی نباید داشته باشند و موارد دیگه که به خاطر یک سرباز در صفوف اردوی ملی باید امون شرایط بالای اونا عملی میشه، بالای اینا هم عملی میشه. نمیخوایم که هیچ گونه سوء استفاده از اردوی منطقوی صورت بگیره.
وزارت دفاع افغانستان در اوایل سال گذشته شمسی گفته بود که جذب افراد در چوکات نیروهای منطقه‌ای از ولایت لغمان آغاز شده است. این وزارت ایجاد این نیروها را در زمینه تامین امنیت مناطق و حفاظت ساحات که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مؤثر می خواند. انتظار می رود اضافه از 30,000 نفر در چوکات نیروهای منطقه‌ای جذب شوند. پیش از این حکومت افغانستان پلیس محلی را ایجاد کرده بود. پلیس محلی از سوی مردم و برخی نهادها به نقض حقوق بشر و تخطیهای دیگر متهم شده است.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته بیش از 4,000 نفر را در چوکات اردوی منطقوی جذب کرده. در این حال مقام های امنیتی ولایت فراز ایجاد این اردو در برخی از ولسوالی های این ولایت خبر دادن. جگرن اسمت الله مسئول جلب و جذب قول اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی ایجاد اردوی منطقوی را مؤثر خواند و گفت که 4 کندک اردوی محلی در ولسوالی های پرچمن، گلستان، بالا بلوک و ناردره ایجاد شده. افیزالله نوروزی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فرا گزارش فرستاده.
جگران اسمت الله مدیر جلب و جذب کل اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید 4 کندک اردوی محلی و یا منطقوی در ولسوالی پرچمن، گلستان، بالا بلوک و نردره ایجاد گردیده که با ایجاد اردوی محلی روی امنیت امان ولسوالی ها تاثیرات مثبت خواهد گذاشت.
همون محل و ولسوالی هایی که برامو حالا فعلا دو توله گده داده که یک توله گلستان و یک توله بالا بلوک. مسیرت از اینا که هست بخاطر امو مسیرتی که امو بلدیت با امو ولسوالی داره نسبت یک سربازی که از پکتیا بیا یا از نورستان بیا یا از جلال آباد بیا یا از قندار بیا، اینا هم اون منطقه است، اون محل از ناز باغ عروضی و منطقه رو کلار بیاید چون با عروضی امو ولسوالی با مردم امو ولسوالی آشناست.
در امین آل محمد خان ولسوال پرچمن و چند تن از بزرگان آن ولسوالی در رابطه با ایجاد اردوی محلی و تاثیرات آن روی امنیت ولسوالی پرچمن در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
خوبایی که در چوکات اردوی محلی است که مردم از هر قریه هستند، قریه خود نگاه میکنند، دشمن دوج نفوس پیدا نمیکنه و این یک گام بسیار نیک است و در راستای امنیت و تامین امنیت مردم پرچمن که خاص مردم هست و ان شاءالله بسیار اثرات مثبت خواهد داشت.
در قسمت قوت‌های منطقه‌ای یا اردوی محلی در ولسوالی پرچمن یک مؤثریت خاص داره، به خاطر اینکه مناطق پرچمن یک مناطق وسیع است که 12-13 پسته امنیتی ضرورت داره و این از تمام جوانایی که ما داریم و ایجاد هم شده حاضر شدن، ما از این استقبال می‌کنیم. کار نیک و کار خوبی است.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی در فراز ضمن استقبال از ایجاد اردوی محلی در برخی از ولسوالی‌های ولایت فرا از جوانان می خواهد که برای تامین امنیت منطقه خود به صفوف اردوی محلی استاد شود.
محلی اردو تشکیل هنده در افغانستان در خلق و در کل و در ولسوالی و پا دیکی گدون وی که دی خپل در محل پا عراضی بانی بهتر پویجی، خپل در محل پا عرف و عناناتو بانی بهتر پویجی، دوی کول ایسی چی محصیر تمام سی.
از ما پا نظر دا خود دیر یوشه معقول کاسه وی دید پدې چې بیا دا ملي محلي ملي اردو ده کنه، اوس مثلا شیوان، بالا بلوک، خاکسفید، داسې ولسوالۍ کې د هغه ځای ځوانان ناوړاندیز د هغه داسې پروژو ده چې خپل ځوانان حالت مقرره کې حالت یې ودرېږي تر دې چې ایران ته ځي یا بل ځای ځي یا بل ځای مشکلاتونه دي، هم معاش ورکوي، هم امتیاز ورکوي، هم به هلته خپل له خاورو، خپل له کلي او خپل له منطقې څخه دفاع کوي.
ولایت فرا ده ولسوالۍ دارد و برخی از این ولسوالی ها ناامن گزارش شده. افیزالله نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پروسه سول پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با ما بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. این گزارش تا لحظات دیگر. نخست مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
روزنامه دیلی بیست چاپ ایالات متحده به برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه رقابت‌های منطقه‌ای به ویژه هند و پاکستان را در مسئله افغانستان همزمان با ادامه گفتگوهای آمریکا و طالبان برجسته ساخته است. در ادامه آمده که پاکستان در بازی جنگ افغانستان دست پرقدرت دارد، بخصوص در هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد از جنگ افغانستان کنار رود. اما دیلی بیست این نکته را برجسته ساخته که تنها ترامپ و عمران خان صدر اعظم پاکستان دو طرف دخیل این جنگ نیستند. روزنامه از هند و چین به عنوان دو کشور دیگر یادآوری کرده که در مسئله افغانستان منافع خود را جستجو میکنند. در ادامه اظهارات چک هگل سناتور پیشین آمریکایی نقل شده که 8 سال پیش گفته بود هند همیشه از افغانستان به حیث جبهه دومش استفاده میکند و در سالهای گذشته مشکلات را برای پاکستان در آن سوی مرز تمویل کرده است. در سال 2013 میلادی هنگامی که چک هگل برای گرفتن رأی به حیث وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماعیه کنگره کشورش اشتراک کرد، اظهارات او در مورد هند جر و بحث‌هایی را برانگیخته بود. روزنامه دیلی بیست می افزاید زمان مهم است و نشان می دهد که وضعیت افغانستان برای مذاکره کننده های دونالد ترامپ تا چی حد پیچیده است. به تحلیل روزنامه واشنگتن از دیر زمان به این باور بوده که اگر یک راه برای حل مسئله افغانستان وجود داشته باشد مرتبط با پاکستان است. اما بنوشته روزنامه حکومت پاکستان گاه هم مانند قهرمان برای حل بحران افغانستان تلاش نشان می‌دهد و گاه مثل شرانداز از طالبان حمایت می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به تخریب صنعت فیلمسازی افغانستان توسط طالبان تمرکز کرده و از برخی فیلم‌ها که در انگام حاکمیت این گروه سالم ماندند یادآور شده است. به نوشته روزنامه طالبان در سال 1996 و با گرفتن کابل قوانین خیلی تندروانه را تطبیق کردند و در کنار از بین بردن فیلم‌ها و نوارهای ویدیویی و تصویری مردم دست به تخریب افغان فیلم و آرشیف ملی نیز زدند. اما حالا با گذشت 18 سال از سقوط رژیم طالبان بیشتر توجه به دیجیتال سازی فیلم های افغانی است تا برای نمایش و خریداری در اینترنت موجود باشند و همچنان در سینماهای سرتاسر افغانستان به نمایش گذاشته شوند. واشنگتن پست اظهارات سلطان محمد استالفی یکی از کارمندان خیلی سابقه دار افغان فیلم را نشر کرده که گفته است آرشیف هویت یک کشور است و اگر آرشیف وجود نداشته باشد هویت یک کشور ناپدید می شود. افغان فیلم در اواخر دهه 1960 میلادی به کمک ایالات متحده گشایش یافت. فیلم ها برای چندین دهه به شکل نوارها باقی ماندند و از چند به این سو کار دیجیتال سازی آنها ادامه دارد. این فیلم ها در حال حاضر در آرشیف ارگ نگهداری می شوند، اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست منتقدین حکومت را متهم می کنند که فیلم ها را از دسترسی مردم به دور نگه می دارد. با این هم رفیع الله عزیزی رئیس آرشیف ارگ بر روزنامه گفته است انتقال دادن فیلم ها به ارگ تنها به این منظور بوده که اگر هرچی در آینده برای افغانستان اتفاق می افتد نوارها مسئول بمانند و با آنها آسیب نرسد.
همانطور که پیشتر هم گفتم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. دفتر ولایت این کمیسیون در غور گفته که بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند و مقام های محلی در غور گروه طالبان را مسئول این تلفات می دانند. همکار منصور خسرو گزارش را در این مورد از غور فرستاده.
Thank you.
اینجا دهلیز شبخانه ولایتی غور است. زن اینجا با سر صورت پندیده بستری است و از درد ناله دارد. او یکی از کسانی است که به گفتش قربانی ماینی کنار جاده شده، شوهر و دو فرزند خردسالش را در این رویداد از دست داده است. شمایل 26 ساله برای خرد از محل سکونتش در روستای نادانک در 20 کیلومتری شهر فیروزکو به بازار کوچک آنگران در غرب فیروزکو آمده بود که وقتی برگشت موتورسیکل حاملش با ماین کارگزاری شده برخورد کرد. در اثر انفجار این ماین شوهر و دو فرزند خردسالش جان دادند. شمایل که اکنون باردار است در شفخانه ولایتی غرب بستری است. او با گلوی پر از بغض و چشمانی اشک‌آلود داستان این رویداد را چنین بیان می‌کند.
نادانگ عصر بود. عصر دمول از جازاد بزرکت که بیمین طرف اینگر بیمین دیش اینگر بودیم بعد از روز سوی مرکت که بعد چاش شرکت که برفتیم دو بازار که این کردشین تارکت که دیر شد ساعت چار شد برفتیم دو سخته آزای سخته تا برفتیم نادانگ شون شد.
آه و ناله ای مادری را در کنار بستر این خانم می شنویم که از بربادی خانه دخترش سخن به لب می گشاید. بی به نور مادر شمایل
نشیدی علی مکابر خودی اب کوری اکش و زنان تکر ایرا بی تو کرده و خانه شرم خراب کرده خدا خانه کرده گر خراب بشه خواهد می کنید.
قربانی ماین‌های کنار جاده در غور تازگی ندارد. اکنون مسئولان در این ولایت از افزایش 70 درصدی تلفات افراد غیر نظامی به خصوص در انفجار این ماین‌ها سخن می‌گویند. فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر غور به رادیو آزادی می‌گوید که تلفات غیر نظامیان نسبت به 5 ماه سال گذشته در زمان مشابه آن در سال جاری 70 درصد افزایش یافته است. او می‌افزاید
متأسفانه نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود تا 5 ماه را ما 70 درصد افزایش داریم تلفات افراد مرکزی که 48 نفر کشته و 32 تن زخمی را نشان می‌دهد.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز تلفات افراد ملکی را در این ولایت نگران کننده می‌داند و می‌گوید که گروه طالبان عامل عمده این کشتارها است.
بیشترین تلفاتی که مردم ملکی از ناحیه انفجار ماین کنار جاده و همچنین جابجایی طالبان در خانه‌های ملکی برخواست سپر قرار دادن، افراد ملکی آسیب دیده و این آسیب دیدن افراد ملکی نسبت به سالهای گذشته واقعا نگران کننده است. مایه تشویش و مایه نگرانی برای اداره محلی است.
مسئولان اداره محلی غور میگویند آنان تلاش میکنند تا از طریق قلما بزرگان قومی به طرفهای درگیر قوانین جنگی را بفهمانند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان فرش نمودن ماین‌های کنار جاده و استفاده از خانه‌های مسکونی منهی سنگر را از سوی این گروه رد میکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. حکومت افغانستان با نشر یک اعلامیه این را در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشری در افغانستان گفت. در این گزارش آمده است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان، مدافعین و فعالان حقوق بشری در این کشور زیر عملات فزاینده قرار دارند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل میگوید دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفاظت از حقوق همه شهروندان و نهادهای فعال در این کشور را وظیفه خود میداند. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که دولت افغانستان همواره از فعالیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. ارگ می افزاید که نهادهای دولتی در قسمت پیگیری حمله سال 2015 بر موتر کارمندان حقوق بشر در شرق افغانستان که در آن دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شد متحد می باشد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که زیر عنوان مدافعان بی‌دفاع نشر کرد گفته است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان، مدافعان حقوق بشر در این کشور زیر حملات فزاینده طرفین جنگ و گروه‌های مسلح قرار دارند. سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است افزود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به مدافعان حقوق بشر و فعالان در این کشور که در معرض ارعاب، تهدید، آزار و اذیت و خشونت قرار دارند چندان توجهی نمی کنند. این سازمان میگوید که حکومت مورد حمایت غرب در کابل در پیگیری حملات بر مدافعان حقوق بشر بارها ناکام مانده و در برخی موارد آنها را متهم ساخته که در ادعای خود صادق نیستند و حتی اینکه برایشان گفته شده که اسلحه بگیرند و از خود دفاع کنند. عمر واریاج معاون سازمان عفو بین الملل در بخش آسیای جنوبی میگوید که احترام به فعالان حقوق بشر، محافظت و حمایت آنها از وظایف حکومت است. او می افزاید که حکومت باید تهدیدها و حملات علیه فعالان حقوق بشر را پیگیری نموده و افراد مظنون را محاکمه کند. آقای وریاج از جامعه جهانی نیز خواست که باید کمک کند و حمایتی را که مدافعان حقوق بشر در افغانستان عاجل نیاز دارند فراهم سازد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پیهم دوام خواهد کرد. جان بس سفیر آمریکا در کابل در پیام تویتر خود شام دیروز گفت طالبان میخواهند صلح کنند، اما در همزمان با آن این گروه شبکه‌های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان‌ها را تخریب می‌کنند. معاون ولی کنر گفته است از واقعه دیروز کشته شدن اطفال در حمله راکتی از سوی پاکستان در ولسوالی دانگام به ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده. و مسکو میگوید دو سناتور آمریکایی که ادعا میکنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، میدونستند که در فهرست کسانی شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که در اوج بیکاری در افغانستان در حدود 100 شرکت کاریابی تلاش میکنند زمینه های کار را به جوانان فراهم کند، اما جوانان کارکردی شرکت ها را زیر سوال قرار دادن. برخزمی جوانان جویای کار گفتند با آنکه این شرکت ها در بدل دریافت پول کار می کنند، اما نمی توانند به درستی فعالیت کنند. وزارت کار امور اجتماعی امیدوار است که این شرکت ها بتوانند در کاهش بیکاری فعالیت مثبت داشته باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
شامل وظیفه میشیم، اولین معاش که میگیریم نصف معاش باید پردازیم به مشتری.
این صدای حبیب پارسا است که از 8 ماه بدین سو دنبال کار میگردد. آقای پارسا که محصل سال آخر پوهنتون است میگوید هر باری که به دفاتر کاریابی مراجعه کرده در بدل ثبت نام پول پرداخته، اما برایش گفته شده که بعد از این که به کار گماشته شد باید نصف معاش اول یا هم تمام معاشش را به آن دفتر بدهد.
شرکت‌های کاریابی زیاد به اشتراک کردیم، یک مبلغ پول میخواین، دانسته که بدون پول باشه و یک مبلغ پول میخواین. البته چند رقم اشتراک کردیم هم تو بوده، بله تقاضا میشه. قانونشان همیسته وقتی که شامل وظیفه میشیم اولین معاش که میگیریم نصف معاش باید پردازیم به مشرکت هر قدر که باشه.
حبیب پارسان میگوید حکومت جلوی فعالیت های شرکت هایی را بگیرد که به جای کاریابی پول مردم را به کیسه می اندازند. شماری از مسئولان این دفاتر نیز تایید می کنند که برخی از دفاتر کاریابی در بدل یافتن کار از مراجعین پول هنگفته در مخالف با اصول کاریشان می خواهند. علی سروش رئیس شرکت کاریابی همکار عصر بر رادیو آزادی گفت:
"بساط افغانی هم خزینه ثبت نامشان میشن که اونا پیش ما ثبت نام میکنن. ما وقتی که ما اونا را معرفی میکنیم اونا برای ما 1000 افغانی میپردازن. هستن بعضی شرکت هایی که حتی نام تمامی شرکت ها را به گونه در سطح بازار خراب خراب ساختن و امروز بسیاری مردمی که هستن اونا هم شکایت میکنن که ما در چندین شرکت رفتیم و بسیار هزینه اضافه پرداختیم اما برای ما زمینه کاری مساعد نشد تا امروز.
معلمی، آشپزی، صفاکاری، گارسون، نجاری، برقی، آرایشگری، پرستاری و بازاریابی از جمله کارهایی هستند که دفاتر کاریابی برای جوانان فراهم میکنند. اما در این میان شمار جوانان هم هستند که از طریق دفاتر کاریابی برایشان زمینه کاری مساعد شده است. احمد در این مورد میگوید:
آمدم خود ثبت نام کردم. تاریخ ثبت نام ما 1 هفته 98 بعد از او تا تاریخ های 25 مرا به کار معرفی کردند. 25 حمل در بخش مارکتری معرفی کرد. فعلا در اونجا کار میکنم.
با این حال روزانه ده ها جوان افغان به خاطر کار به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی می روند و شماری از آنان حتی در راهی رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست می دهند. بر اساس معلومات